بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الطلاق، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
و قد قال بعض الاصحاب و هو عبدالله بن بکیر ان هذا الطلاق لا يحتاج الى محلل بعد الثلاث بل استيفاء العده الثالثه يهدم التحريم استنادا الى روايه اسندها الى زراره. بحث در این بود که نسبت داده شده است به بعض اصحاب که عبدالله ابن بکیر باشد، که ایشون فرموده است در طلاق سنت که بهترین نوع طلاق هست، این احتیاج به محلل پیدا نمیشه. یعنی بعد از آنی که سه طلاق داده شد، معمول فقها اینه که میفرمان دیگه این زن حرام ابدی به حسب ظاهر نیست، ولیکن باید شوهر اختیار بکنه، یه شوهر دیگر. شوهر دیگر اسمش میگذاریم محلل. وقتی که شوهر کرد، اونم به عقد دائم، روابط زناشویی با هم پیدا کردند، اگر او دلش خواست طلاق داد، عده گذشت، اون وقت شوهر اول دوباره میتونه با او ازدواج بکنه. پس طلاق سگانه همه جا مشهور اینه که، بلکه مسلم، که محلل لازم هست، یعنی ازدواج با مرد دیگر. ولیکن عبدالله ابن بکیر که بعض اصحاب اینجا نامشون برده شده، فرموده که نه، در صورتی که طلاق ها طلاق سنت باشه احتیاج به محلل نیست. هرچه جلو بریم، همین که عده تمام میشه، این موجب میشه که حرمتی که بوده برداشته بشه، خودش هدم میکنه گذشته را، و برای مرد چهارمی هم جایزه، پنجم هم جایزه، ششم هم جایزه، همینطور هرچی بریم جلو، بدون این که محللی در وسط ازدواج با این زن بکنه. این نسبت به او داده شده روایتی هست که از زراره نقل کرده است، که حالا دوباره روایت را میخونیم که روشن‌تر باشیم. گفته که سمعت ابا جعفر علیه السلام، بنابر نقل ابن بکیر، زراره نقل کرده از حضرت باقر علیه السلام که الطلاق الذی یحبه الله تعالی، اون طلاقی که خداوند دوست می‌داره، و آدم فقیه و دانای به مسائل دین این رقم طلاق میده، بهتر هست که این طور طلاق بده، و الذی یطلق الفقیه و هو العدل بین المرأه و الرجل، عدل بین مرأه و مرد، بین زن و مرد، این رقم طلاق هست. یعنی اگه این رقم طلاق بدن، هم رعایت حق مرد شده، خب میخواست طلاق بده داده، هم رعایت حق زن شده، برای خاطر این که وقتی عده تمام میشه دیگه زن خودش اختیار با خودشه، شاید نمیخواد با این مرد دیگه ازدواج بکنه. ولی اگر طلاقی باشه که رجوع بخواد بکنه، زن مالکیتی برای خودش به دستش نمیاد، بازم به همون حالی که در حال ازدواج بوده هست. ولی این رقم طلاق که طلاق بدن، عده تمام بشه، بعد اگه خواستن ازدواج بکنن، این رعایت حق زن هم شده، اگه خواست بعد از عده میگه من نمیخوام دیگه با شما باشم. پس عدل است بین المرأه و الرجل. حالا طلاقی که همه این امتیازات داره چه هست؟ ان یطلقها فاستقبال طهر، طلاق بدهد او را در آینده طهر، یعنی طهری که درش مواقعه شده است، اینجا طلاق نده، چون طهر مواقعه که درست نبود. صبر بکنه، عادت زنانه پیش بیاد، بعد از عادت زنانه طهری که براش جلو میاد در اون طهر طلاق بده. پس ان یطلقها فی استقبال طهر. خب شرایط هم موجود باشه، مثل اینکه شهادت شاهدین باشه، دوتا عادل باشند، جدن هم اراده طلاق داشته باشه، به ارادت من القلب، قلبن هم بخواد طلاق بده و قصد داشته باشه. ثم یترکها حتی تمضی ثلاثه قروء، بعدن رها میکنه اون زن را تا بگذرد سه قرء. قرء یعنی چی؟ که جمعش قروء هست، یعنی سه تا طهر، سه مرتبه پاک شدن. از الفاظیه که گفتن زد هست، هم به معنای ایام حیض هست، هم به معنای ایام نقا و پاکی هست. حالا اینجا در روایت داریم سه تا طهر، صبر کند تا سه مرتبه طاهر بشه، از اون وقتی که طلاق میده سه تا طهر باشه. فاذا رأت دم فی اول قطره من الثالثه، وقتی که خون را ببیند، اون اولین قطره ای که از دم سیوم پیش میاد، چون اولین قطره ای که از دم سیوم پیش میاد سه تا طهر رد شده، یک طهر طلاق داد خون دید، طهر آمد خون دید، طهر آمد، این سه تا طهر آمده. ولی این طهر سیوم کی تمام میشه؟ برای اولین مرتبه ای که خون میبینه بعد از طهر سیوم، اون قطره اول که میاد این طهر سیوم تمام شد. پس صبر میکنه در اول قطره از خون سیوم بعد از طهر. و هو آخر القرء، که آخر طهر سیوم میشه. لأن الاقراء یل اطهار، چون قرء به معنای طهارت ها هست و اقراء که جمع هست، قروء هم جمع هست، یعنی همون طهرها. خب وقتی اینطور شد فقط بانت من، اون وقت این زن دیگه جدای از او هست، جدایی براش پیدا میشه. و هی املک به نفسها، این خودش بهتر مالک خودش هست، یعنی خواست ازدواج میکنه با مرد اول، نخواست حاضر نمیشه، مرد دیگه جبری نمیتونه پیش بیاره. فان شاءت تزوجت و حلت له، فان فعل هذا بها مئت مره هدم ما قبله، اگر این کار، این رقم طلاق دادن، این رقم ازدواج کردن بعد از طلاق صد مرتبه پیش بیاد، هدم ما قبله، ما قبلی ها را هدم میکنه، مزمهل و نابود میکنه، مثل اینی که نبوده خرد میکنه، یعنی مشکلی پیش نمیاد. مشکلی پیش نمیاد چیه؟ اینه که وحلت بلا زوجن، حلال میشه همین زن بدون شوهر، یعنی بدون اینکه شوهر محلل بعد از سه تا بخواد وسط قرار بگیره، این زن با یه مرد دیگری ازدواج کنه، بعد او طلاق بده، او وقت اگه خواست با مرد اول ازدواج بکنه، نه لازم نیست. خب حالا حرف برتر همین این جمله هست که ابن بکیر به اعتبار این قسمت گفته حلت بلا زوجه، صد مرتبه هم که باشه. و این همین هست که خلاف فقه شیعه فعلا هست که ما هر سه تا طلاقی محلل لازم داریم. اینجا قبل از آنی که وارد بحث بعد بشیم یه آیه شریفه عرض میکنیم، چون لازم میشه امروز، و اون از سوره مبارکه البقره آیه 229 و آیه بعدش میفرماد که الطلاق مرتان، بسم الله الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان، طلاق دوبار درسته، دوبار درسته، یعنی با این خصوصیت که بشه مراجعه بکنی، منظور اینه. فامساکم به معروف، بعد از هر طلاقی یا نگاه می‌دارن اون زن را اگه خواستن مراجعه میکنن، او تصریحهم به احسان، یا به خوبی رهاش میکنن و بره، یعنی عده تمام بشه و دیگه بره سر وقت خودش و کاری بهش نداشته باشه. یا رجوع میکنن میشه امساک، یا رهاش میکنن دیگه اصلا نمیخوان اون زن را، تصریحهم به احسان. خب این آیه دنباله داره تا تمام میشه. بعد میفرماد فَإِن تَلَّقَهَا، یعنی حالا اگر کسی دو مرتبه طلاق داده بازم طلاق داد، فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَهِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر بازم طلاق داد که طلاق سوم پیش آمد، این دیگه حلال نیبره مرد اول، حتی تن که زوجن غیره، تو این که ازدواج بکنه با یه مرد دیگری او طلاق بده، فا این طلقها فلا جناه علیه ما ان یتراجعا این زنا ان یقیما حدود الله. اگه او طلاق داد به میل خودش، اون دوتا مرد و زن اول میتونن بازم با هم ازدواج بکنن. حالا اینجا آیه شریفه ملازم میفرمود که دیگه نداره که چه طلاقی، طلاق سنت باشه، طلاق بدعی باشه، طلاق عدی باشه، هر طلاقی. بالاخره سه مرتبه که شد فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. این که امروز هم میخونیم که آیه عامست، اخبار عامست، همین منظوره که در آیه شریف ما نداریم که بعضی طلاق ها هست که اگه از سه تا رد بشه یا بیشتر، این مانعی نداره. هر جا میرسیم به سه تا، گیر محلل را داریم که باید ازدواج کنه. خب حالا کلام در اینه که این روایت و قول عبدالله ابن بکیر، این چرا اسمش گذاشتن قول بعض اصحاب، چرا اسم شده قول او؟ خب روایت که داره ذکر میشه چرا گفتن قول او؟ میفرمان این بره خاطر اینه که یک شخصی این مسئله را از او سوال کرده، از خود ابن بکیر سوال که کرده، گفتگوها و مباحثه هایی که بینش کرده اند، حرف ابن بکیر رسیده به اینجا که این گفته که این رأیی است که خدا نصیب من کرده، من میگم، من این رأی را میدم. با این حرف میخواسته بگم من خودم از اجتهاد یا هر چی که دارم، خدا رأیی به ام داده، خودم میگم، کاری به جایی نداشته، لذا اسمش میذارن قول ابن بکیر. و انما کان ذلک قول عبدالله لانه قال حین سئل عنه هذا مما رزق الله من الرأی. بله جریانی هست که شخصی مطلب را ازش سوال کرده، گفته این که من میگم رفاعه گفته، رفاعه می که از روات محترم و بزرگ است، او بر میگرده میگه رفاعه این را نمیگه، رفاعه گفته است که باید ازدواج بشه در مرتبه سیوم. بعد که این جواب را به ابن بکیر میده که رفاعه این را نمیگه، او میگه رأی خودم است، هذا مما رزق الله من الرأی، این رأیه که خدا نصیب خود من کرده. بعد و مع ذلک، حالا علاوه بر این که میگفته رأی خودم هست، رواه به سند صحیح، البته با سند صحیح هم نقل کرده که روایتی که درش هست سند خوبه. و قد قال شیخ ان الاصابع اجمعت الا تصحیح ما یصح عن عبد الله ابن بکیر و اقروا له بالفقه والثقه. شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه این مطلب را نقل کردند، دیگران هم مثل کشی نقل کرده اند که اصابه یعنی جمعیت علما، بزرگان علمای گذشته، بزرگان علمای رجال، اصابه امامیه، اینها اجماع و اتفاق دارند بر تصحیح هر روایتی که صحیح بشود از عبدالله ابن بکیر. این یه قاعده کلی هست که اجمعت الاصابتو الا تصحیح ما یصح عن جماعتن، یعنی یه اجماع علمای رجال و بزرگان و فقها داریم که چند نفر هستند که اگر مطلبی به اونها سند برسه و سند تا اونها درست باشه، دیگه از اونجا نمیخواد دنبالش بیری که کی هست بعد از این، گفتن همین کافیه دیگه، چون از اینجا دیگه کسی هست که اتفاق برش هست که حرفاش درسته، هم خودش و هم بعدیاش. یه معنای این عبارت اینه که میخوان بگن هم حرف خودش دیگه مورد اطمینانه و هم رجال بعد از این نمیخوا بری بخانی و نگاه بکنی که کی بوده، هر کس که باشه چون این میگه که فلان کس گفت، ما دیگه تصحیح میکنیم. این عبارتی هست که علمای درایه ذکر میکنن، درش بحث هست که معناش چیه. یه معناش همینه: اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یصح عن فلان. یعنی گفتن اگه سند از فلان کس، از فلان کس، از فلان کس، تا برسیم به این شخص، مثلا برسیم به عبدالله ابن بکیر، اگه تا اینجا درسته دیگه بعدش تصحیح میشه، یعنی بعدش میگن درسته، نمیخواد دنبالش بیری. از جمله کسانی که این حرف در بارشون زده شده همین ابن بکیر هست، که اگه سندی رسید به ابن بکیر بعدش هر کس هست خوبه، نمیخواد دیگه بری جستجوی حال او بکنی. پس شیخ فرموده اصابه اجمعت الا تصحیح روایتی که یسه و ان عبدالله ابن بکیر، یعنی تا میرسیم به او رجالش خوب باشن، سند تا اونجا خوب باشن، صحه ان عبدالله باشه، خودشو بعدش دیگه نمیخواد کار داشته باشی. و اقر رو لهو بالفقه و ثقه، و اقرار کردند همون اصابه و جمعیت علما بر این که عبدالله ابن بکیر فقیه هست، ثقه و مورد اطمینان هم هست. خب حالا اینجا دو رقم مطلب ازش نفی کردیم. یکی این که هاذا مما رزق الله من الرأی، گفته این رأی خودمه. دیگری هم این که در عین حال مطلبی که گفته روایتش مثلا سند صحیح داره، حتی این اجماع هم دربارش نقل شده. البته اینا خیلی گفتگو حالا داره در علم درایه و رجال و اینها، حالا یه مقدارش اینجا ایشون اشاره میکنن و فیه نظر. اولا لأنه فتحی المذهب، شهید ثانی علیه الرحمه میفرمان که فتحی المذهب هست، یعنی شیعه امامی نیست که معتقد باشه که بعد از حضرت امام صادق علیه السلام امامت به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میرسه، بلکه جزء فتحیه هست. و اونا میگن بعد از حضرت صادق علیه السلام امامت به عبدالله افتح میرسه. چون میرسه به عبدالله افتح امامت و منصب ریاست دینیشون، بهشون میگن فتحیه. پس فتحی المذهب هستند، لانه فتحی المذهب. ولو کان ما رواه حقا لما جعله رأیا له، اگر روایتی را که نقل می کرده درست بود، این دیگه نباید یه جایی برگرده جواب به یه کسی بده رأی خودم هست، خودم میگم، خودم میگم، یعنی من در برابر روایت میخوام مثلا به حسب بیان ما حالا بگم، میخوام بگم. و الا اگه صرف روایت بود، خب روایت هست، ما تعبد به روایت داریم. ولو کان ما رواه حقا لما جعله رأیا له. و مع ذلک اشکال دیگر اینه که همین ابن بکیر گاهی نسبت داده همین مطلب را به رفاعه، گفته رفاعه نقل کرده این حدیث را، گاهی گفته زراره نقل کرده، مختلف نقل کرده که کی گفته این مطلب را که حضرت باقر علیه السلام فرمونده. و مع ذلک فقد اختلف سند الروایت عنه فتارتن اسندها الى رفاعه و اخرى الى زراره. شبهه دیگر این که و مع ذلک نسبه الى نفسه، و علاوه بر اینها نسبت به خودش داده، گفته این رأیست که خدا نصیب من کرده. والعجب من الشیخ قدس سره، شهید ثانی می فرمان و تعجبی از شیخ علیه الرحمه هست که مع دعواه الاجماع المذکور انه قال، که شیخ با این که این اجماع را نقل کرده که هر چه رسید به ابن بکیر باید پذیرفت، اگه معنای اون عبارت این باشه، مع ذلک شیخ درباره ابن بکیر یه مطلب خیلی عجیب گفته. از یه طرف فرموده که اصحاب اجماع دارن که هرچی او بگه و خب بعدی ها شمش درسته، ولی از اون طرف اینجا شیخ وقتی که این روایات رو نقل کرده در تهذیب و در استبصار فرموده که ان اسناده الى زراره وقع نصرتا لمذهبه، فرموده این که ابن بکیر این مطلب را که طلاق سنت بالمعنى الاخص محلل نمیخواد نسبت به زراره داده، این جعل بوده، زراره این را نفرموده بوده، از حضرت باخر هم نقل نکرده بوده، ولی میخواسته که مطلب را به شکل روایت در بیاره تا ازش بپذیرن. نصرتن لمذهبه نسبت داده به زراره تا اینکه بگن شکل روایت داره و قبول بکنن. فرموده شیخ که اسناده او الی زراره وقع نصرتن لمذهبه الذی افتابه. چرا این کار کرده؟ لما رعا ان اصحابه لا یقبلون ما یقول و برعیه، چون دیده که اصحاب نمیپذیرند. اگه بگه خودم میگم، خود کی میپذیره وقتی بگه خودم میگم در برابر ائمه علیهم السلام، اونم در فقه شیعه؟ خب دیگه نمیپذیرند، به شکل روایت نقل کرده. لما رعا یا لما رعا ان اصحابه لا یقبلون ما یقوله برعیه. خب بعد خواسته بفرماید که خب اگه ایتو باشه که خیلی بد میشه کسی روایت درست بکنه، او وقت ما بگیم که اقر رو لهو بالفقه و سقط اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسته. هم فرموده انسان که معصوم نیست، بشر که معصوم نیست، همین ابن بکر یه چیز از این بدتر هم داره، از این بدتر هم داره، معذالی که میگن سقطون، و اون اینه که خب مذهبش را عوض کرده. کسی که مذهب تشیعش را رها کرده و امامی بودنش و فتحی شده و معتقد به امامت عبدالله افتح شده، این که بدتر هست که با این که این را داره میگن ثقتون. خب معصوم هم که نیست، ممکنه یه دروغی هم گفته باشه، ممکنه گفته باشن که این روایت زراره نقل کرده. ایشون میخواد بگه در این حال او حرفا درسته مثلا که ثقتون، ولی بشر این اشتباه ها داره، این چیزا براش پیش میاد. حالا یه وقت یه طوریه که خیلی یه کسی ای چیا داره مثلا، خب این دیگه اطمینان سلب میشه، ولی یه کسی نه، همه مورد اطمینانش میدونن، ثقهش میدونن. حالا یه وقتی پیش آمده یه چیز این طوری هم کرده، مثل مذهبش که همه میدونن عوض شده، ولی معذاله که میگر ثقتون. فرموده که وقد وقع منه من العدول ان اعتقاد مذهب الحق الالفتحیه ما هو معروفون، واقع شده از همین ابن بکیر، از این که این من بیان مطلب هست، من العدول واقع شده از او، این که عدول کرده از اعتقاد به مذهب حق به فتحیه که مذهب باطل هست، ما هو معروفان، واقع شده از او چیزی که معروف هست که عوض کرده مذهب خودش را. والغلط فی ذلک اعظم من الغلط فی اسناده فتیان یعتقد صحته لشبهه دخلت علیه الى بعض الاصحاب. غلط و اشتباهش در تغییر مذهب که بزرگتر است از غلط و اشتباهش در نسبت دادن فتوای خودش که اعتقاد به صحتش داشته، برای خاطر اشتباهی که براش پیش اومده بوده و اون اشتباه وارد بر ابن بکر شده بوده، این بالاتر هست که عرشبت نسبت بده فتوا را الى بعض اصحاب الائمه، فتوایی را نسبت به بعض اصحاب الائمه بده. یعنی دو چیز غلط داره، معذالک سخه هست، مذهب عوض کرده غلطون، فتوا را نسبت داده به بعض اصحاب الائمه به حالی که رأی خودش بوده، اینم غلطون، کذبون مثلا، اما در این حال سختون، چون سابقش معلومه. تا الان هم در رجال بزرگان همه سخه میدونن ابن بکیر را، البته کسانی هستند که خواستن تضعیف بکنن، ولی که در این حال تا الان هم ثقه بودنش قول داره، نظر داره، رأی دربارش هست. اینه که این مطلب ملازم می‌فرماید که این رقم پیش آمده و این روایت. حالا بالاخره چه باید گفت؟ والاصح احتیاجه الیه، اصح و قول صحیح تر اینه که احتیاج دارد طلاق سنت به محلل و ازدواج بعد از ستا، ازدواج نو، ای الال محلل، لل اخبار صحیحت دالت علیه، چون اخبار صحیحه دلالت بر این مطلب داره، و عموم القرآن الکریم که خوندیم، قرآن مجید را که دلالت بر این مطلب داره. چطور وقت ما میتونیم از اخبار صحیحه بالا دست همه عموم قرآن مجید دست برداریم؟ بل لا یکاد و یتحقق و فیزال که خلاف. بعد مطلب را از این بالاتر میبریم. اینجا گفتیم اصح، ما میخوایم بگیم اصلا در مذهب شیعه قولی غیر از این نیست. این که فقیه بزرگ ما شهید اول فرمود که قال بعض الاصحاب، این حرف درش هست، برای خاطر اینکه وقتی میگن بعض اصحاب یعنی شیعه امامی، بعض از شیعه امامی، بالی که ایشون شیعه امامی نبوده. اگر هم تعبیر شده که گاهی تعبیر میکنن بعض اصحاب به غیر شیعه، این به اعتبار اینه که شیعه، یعنی شیعه امامی منظورمه، این به اعتبار اینه که شیعه بوده، یعنی معتقده به خلافت بلا فصل حضرت امیر علیه السلام بوده. هر کس معتقده به خلافت بلا فصل حضرت امیر علیه السلام هست اسمش میذاریم شیعه. اما اینا جلو که میان شعبه های مختلف دیگه پیدا میکنن و رشته های مختلف در امامت پیش میاد، ولی همشون هم شیعه هستن، اما شیعه امامی نیستن که 12 امام علیه السلامی که ما قائل هستیم معتقد باشن. اون وقت معمولا بعض اصحاب گفته نمیشه، حالا ولو گاهی هم گفته شده. پس لا یکاد و یتحقق و فی ذلک خلاف در فقه امامیه، لانه لم یذهب الی القول الاول که محلل نمیخواد احد من الاصحاب الا ما ذکره جماعتون، جماعتی فرمودن، کسی این حرف رو نزده از فقهای ما. و عبدالله ابن بکیر لیس من اصحابنا الامامیه و نسبت المصنف له الى اصحابنا التفاتم منه الى انه من الشیعه فی الجمله. اگرم مصنف فرموده بعض اصحاب فرمودن، این توجهی هست از شهید اول به این که شیعه بوده فی الجمله، نه شیعه امامی، شیعه فتحی. بل من فقهائهم، نه این که از شیعه بوده فقط، از شیعه. خب ممکنه که درس نخونده ای هم فتحی باشه و از شیعه فتحیه باشه، نه این مقامش بالاتر از این هاست. بل من فقهائهم، از فقهای شیعه هم هست، اما شیعه غیر امامی. الا ما نقلناه عن الشیخ، که گفتیم که اقر له بالفقه، پس از فقه هاست و ثقه، اقرار شده به اینکه مورد وثوق و اطمینان هم هست. و ان لم یکن امامیا، این خلاصه جریان نظر ابن بکیر و اشکالی که برش وارد هست. بعد ایشون میفرمایند که چه خوب بود که شهید اول علیه الرحمه در لمعه اصل این مطلب را نقل نمی فرمودن. خب کتاب شریف لمعه که کتاب کوچک مختصر هست بدون شرحهایی که حالا برش نوشته شده، خود او یه چیز کوچکیه، چطور حالا تو چیز مختصر اینطوری یک قولی که مال شیعه نیست ذکر بشه و بعدش هم این همه دنباله بحث داشته باشه دیگه. ولقد کان ترک و حکایت قولی فی هذا المختصر اولا. خب این بحث تمام شد. در ذهن شریف بعض برادرها میاد که یه مرتبه خونده این که طلاق وقتی که زوج غیر مدخول باشد این عده نداره، وقتی که عده نداره طلاق با این هست. این بعد بحثش میاد، باز هم صریحا من عرض میکنم که اون مال جایی هست که عقد خونده شده باشه. اگر عقد بر زنی خونده شد، حلیت از راه عقد هست. این اگه طلاق داده شد، اگه مدخوله هست طلاق ممکنه رجعی باشه، اگه مدخوله نیست عرض شود که طلاق باین هست. ولی اگه عقد که خونده شد طلاق داده شد، بعد از طلاق رجوع شد نه ازدواج شد، این رجوعها او را از مدخوله بودن خارج نمی کنه. اگه مدخوله بوده حالا ولو بعد از رجوعها دیگه دخول نباشه، این رجوعها دیگه حساب جدا نداره که ما بگیم رجوع شد و طلاق داد پس طلاق غیر مدخوله شده، طلاق زن غیر مدخوله بوده چون بعد از رجوع دیگه دخول نبوده. این حالا انشاءالله مفصل بعد میاد و این در ذهن آقایون باشه که رجوع با دخول اول باب ازدواج همون کافیه دیگه، این اسمش میشه مدخوله هر چی جلو بریم. خب حالا مسئله دیگر اینه که باز در ذهن شریف آقایون باشه که حامل ولو در طهر مواقعه باشه طلاقش مانع نداره. مسئله ای که خوندیم که باید طلاق در طهر مواقعه نباشد، این در صورتیه که حامل نباشه، و الا اگر زنی حامل هست در طهر مواقعه، همون وقتی که عمل زناشویی باش انجام داده ساعت دیگه میتونه بره طلاق بده. پس طهر مواقعه مال حائل هست که باید طلاق درش قرار نگیره. حائل مانعی نداره. حالا که مانعی نداره، یه مسئله مفصل داریم و فروعی داریم راجع به طلاق زن حامله، که زن حامله که طلاق میخوان بدن خودش مسائلی داره با قید حمل، این منظورمونه. حالا طلاق زن حامل بیش از یک مرتبه جائز هست. میشه یک زنی حامله باشه بیش از یک مرتبه طلاقش بدن. طلاق ها میخواد طلاق سنی باشه، میخواد طلاق نی باشه، عرض شود که یک ماه گذشته باشه، سه ماه گذشته باشه، دو ماه گذشته باشه. اقوالی که اینجا ذکر نشده اصلا در شرح لمعه و اینها، ولی اشاره هست که این نظرهای مختلفی بوده علال اقوال. خب حالا طلاق جائز، بیش از یه مرتبه جائز. حالا که جائز شد، این نوعهاش فرق میکنه. البته یک وقت هست که طلاق میده، رجوع میکنه، پس از آنی که رجوع کرد، عرض شود که عمل زناشویی حاصل میشه. عمل زناشویی که حاصل شد، این میشه طلاق عدی، چون فورا میشه طلاق عدی. وقتی که در طلاق رجوع بکنن، رجوع که کردن در عده هم باشه، اون وقت عرض شود که عمل زناشویی هم انجام میشه، میشه طلاق عدی. همینجا یه نکته توجه داشته باشید که زن حامل عدهش تمام نمیشه مگه وضع حمل بکنه. این روزهای اول هم اگر باشه و طلاق داده بشه، این دیگه همینطور در عده هست، در عده هست، در عده هست، تا وقتی که وضع حمل بکنه. که با اینکه اگر اواخر باشه و طلاقش بدن، هر وقت که وضع حمل کرد دیگه عدهش تمام هست. خب پس و یکون و طلاق عدتن، این طلاق اسمش میشه طلاق عدی ان وقت بعد الرجعه. اگه بعد از رجوع، چون طلاقش رجعیه دیگه، چون در عده هست و طلاق رجعی فرضمون هست، داده مهر نبخشیدن، ای طورا منظور نیست. بعد از رجعه ثم طلقه، خب میشه طلاق عدی. و الا یتع بعدها، و الا اگر طلاق بده رجوع هم بکنه اما عمل زناشویی نباشه، این میشه چه طلاقی؟ این میشه طلاق سنت، سنت بالمعنى الاعم البته، یعنی در اسلام جایز همین مقدار. و الا یتع بعدها، اگر که عمل زناشویی بعد از رجعت نباشه، فسنتون به معناه الاعم، سنت به معنای اعم میشه. و اما طلاق و سنت بالمعنى الاخص، آیا میشه زن حامله ای را طلاق بدن و با فرض این که حامله باشد طلاقش بشه طلاق سنت بالمعنى الاخص، آیا این میشه یا نمیشه؟ میفرمان نه، راهی نداره. چرا؟ برای خاطر این که ملاک مطلب اینه که این حمل همینطور همراه ما باشه تا هر جا میریم. حامل میخواییم فرض کنیم دیگه، این در نظرتون باشه که مطلب را که میخواییم طرح کنیم، یعنی هر جا بریم پیش حمل هم باشه همراه ما. خب حالا حساب میکنیم که آیا میشه که حامله طلاقش طلاق سنت بالمعنى الاخص باشه یا نه. طلاق سنت بالمعنى الاخص این بوده که طلاق بدیم، رها بکنیم، عده تمام بشه، بعد از عده ازدواج کنن اگر خواستن. این خصوصیات طلاق سنت بالمعنى الاخص. حالا زنی که حامله هست تا وقتی که وضع حملش تمام نشود که عده تمام نمیشه، خب باید عده تمام بشه به این که وضع حمل بکنه. تا وضع حمل کرد عده تمام میشه. خب عده که تمام شد بعد میتونن ازدواج بکنن، اما بعد که ازدواج میکنن دیگه حامله هم هست، فرض نه که وضع حمل کرد دیگه. ما هر جا میریم تا آخر، یعنی تا وقتی ازدواج هم میکند، باید این حمل همراه ما باشه تا بشود زن حامله طلاق سنت بالمعنى الاخص پیدا کرد. یعنی همه موارد حامله بود حتی تا وقتی که عقدم خونده شد، وانی که این دیگه نی، برای خاطر اینکه تا وضع هم کرد دیگه عرض شود که عده تمام میشه. وقتی که عده تمام میشود، حمل هم تمام میشه، عدم تمام میشه، خب حمل هم تمام شده دیگه، حمل بعدش ما نداریم. اگه بعدم حاضر شدن که با هم ازدواج کنن که دیگه حامله نیست. حالا که و حال این که فرض این بود که بعد حمل اونجام بیاد، خب تا وقتی هم که تمام نشده عده تمام نیست. اگه در ایام خود فرض حمل بخواید فرض کنید که ازدواج میکنن، این که خارج از بحث ماست، برای خاطر اینکه عده تمام نشده. وقتی عده تمام نشده طلاق سنت بیل من الاخص فرضش اینه که عده تمام بشه. پس توی خود حمل که فرض این که عده تمام شده باشه نداریم، بعدش درست عده تمام میشه اما حمل دیگه نداریم. و طلاق سنت بالمعنی الاخص اگه بخوا برای زن حامل بیاد، یعنی همه جا تا وقتی که داریم ازدواج میکنیم هم هنوز حمل هست، اینا که نداریم. حالا یک بله حالا میاد بیان این مطلب، حالا میاد میفرمان که و اما طلاق سنت بالمعنى الاخص فلا يقع بها، طلاق سنت بالمعنى الاخص نمیاد. چرا؟ لانه مشروط بانقضاء العده، برای خاطر اینکه فرض اینه که باید عده تمام بشه. ثم تزویجها ثانیا كما سبق و عده الحامل لا تنقضي الا بالوضع. و حال این که عده زن حامله تمام نمیشه مگه وضع حمل بکنه. خب وضع حمل که کرد که تمام میشه دیگه، حامله بودنش تمام میشه دیگه، زمان ازدواج حملی نیست. و بهی تخرج عن کونها حاملن، دیگه حامله نیست. فلا یصدق انها طلقت طلاق سنت بالمعنى الاخر، این دیگه صادق نیست با او همه قیدهای سگانه که حامله یعنی با قید حمل طلاق داده شد. طلاق سنت بالمعنى الاخص مادامت حاملن، تا وقتی که حامله هست این عنوان برای صادق نیست، برای خاطر این که تا وقتی حامله هست که عده تمام نشده، عده که تمام میشه حملم تمام میشه، بعدم بخوان ازدواج بکنن اون خصوصیاتی که ما میخواستیم همراه نداشت دیگه. خیلی اینجا یه ضمیر داشتیم که من اونجا یادم رفت عرض کنم که ما به کجا برگردوندیم و ما بعض محشین محترم به کجا، اول بحث و اما طلاق و سنت بالمعنى الاخص فلا یقع بها، من ضمیر رو خیال میکنم بها به حامل برگرده، یعنی طلاق سنت برای زن حامله پیش نمیاد، فرض نداره. فلا یقع بها، این که ضمیر را به رجعت برگردونیم این ظاهرا تمام نباشه، ما بحث بر سر خود این زن حامله داریم، زن حامله طلاق سنت براش نیست. فلا یقع بها، برای زن حامله این نیست. حالا میفرمان که الا ان یجعله، مگر این که به این بیان کسی بیاد بگوید که اونی که ما در طلاق عرض شود که سنت بالمعنى الاخص لازم داریم، اونی که ما لازم داریم اینه که طلاقی داده بشود پیش از رجعت، بعد اگر رجعتی هست بیاد. طلاق اینه، وقتی که طلاق عبارت از این هست، طلاق سنت بالمعنى الاخص رو اینجا ما داریم، رجعت رو همو ازدواج فرض کنید. بعض محشین فرمودن رجعت را رجعت به عقد جدید فرض کنید، نه رجعت اصطلاحی. خب یه رجعتی که فرض میکنیم برای این زن که بعدن عقد میخونن با هم، بعد از حمل و بعد از وضع حمل، خب قبل از این عقد ازدواج یه طلاقی بوده یا نبوده؟ یه طلاق حاصل شده برای این زن و این طلاق که داده شده قبل از رجعت بوده دیگه، قبل از رجعت ما یه طلاق داریم. و در طلاق سنت بالمعنى الاخص هم همینه که طلاق میدن در حال عده، و در حال عده ما همه اینها را داریم، بعدش هم یه ازدواج میخواین، خب ازدواج هم همینه که بعد انجام میشه، یه رجعت میخواید، رجعتش همینه که بعد یه ازدواج میکنن. این رو هم رفته کشف میکنه از این که اون طلاقی که قبلا داده شد چه طلاقیه؟ طلاق سنت بالمعنى الاخصه، لازم نیست که حمل هم تو کشونده بشه بیارین تا وقت ازدواج دویم. همین مقدار که این را داریم که بله طلاقی داده شده قبل از رجعه، یعنی طلاقی داده شده قبل از ازدواج، طلاق هم در ایام عده بوده، اینا خصوصیات طلاق سنت بالمعنى الاخصه اینجا هم که موجوده. الا ان یجعله وضعها قبل رجعه، این که وضع حمل کرد پیش از آنی که رجعت بشه، یعنی پیش از آنی که ازدواج بعدی پیش بیاد. وضع حمل میکنه و این وضع حمل عده را تمام میکنه. حالا که این وضع حمل عده را تمام میکنه، قبل از رجعت به ازدواجم هست، این کشف میکنه که طلاق سابق چه طلاقی بوده. خصوصیات طلاق سنت بالمعنی الاخص میتونیم بگیم داره. کشف میکنه، روشن میکنه برای ما که طلاق سابق طلاق سنت بوده، اما به این معنا. البته اگه شما بخوای قید حمل رو همینطور بیارید تا زمان ازدواج، البته نیست، ولی اگه از رو صرف نظر بکنید این مقدار رو در طلاق سنت بالمعنی الاخص بگیرید، خب اینجا داریم این مقدار. والاقوال هنا مختلفه، اقوال در اینجا مختلف هست، مثل اخبار هم که مختلف هست، و محصل همینه که ذکر کردیم. منظور از این که اقوال مختلفه و اخبارم مختلفه، همونه که در اول مطلقا عرض کردیم که آیا هم طلاق سنت برای حامل جایز هست، هم طلاق عدی. در اینها مثل طلاق عدیش مثلا یا طلاق سنتش، هرچی که فقها فرمودن، گذشتن یک ماه از حمل یا گذشتن دو ماه یا گذشتن سه ماه، اینا میخواد نمیخواد، اینا بحث هایی که هست، ولی محصل اینه که مطلقا هر کدام باشه عیبی نداره. بعد بحث دیگری هست که شروع میشه که اون خیلی دنباله دار هست، مسئله دیگه حالا وارد بشیم میمونه انشاءالله برای بعد. یک حدیث شریفم به چارشنبه. بسم لیون امیر المؤمنین علیه السلام من کرم المرء بکاؤه الا ما مضا من زمانه و هنینه الى اوتانه و حفظه قدیم اخوانه. حضرت امیر علیه السلام فرموده سه چیز هست که اینا نشانه بزرگواری شخص هست که هر کس داشته باشه کریم هست، بزرگوار هست. یک، بکاؤه الا ما مضا من زمانه. یکی این که حساب گذشته خودش را بکنه و بر گذشته خودش تأسف بخوره و گریه بکنه، ببینه اشتباهات داشته، خطا داشته، گناه داشته، این گذشته ها را به حساب بیاره و بنشینه بر گذشته خودش اشک بریزه. این نشانه اینه که روحش خیلی بزرگه، به فکر خودش هست. بزرگترین شخص اسلام بعد از رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله که حضرت امیر علیه السلام هست، راوی میگه شبها حضرت حساب را که میکرد بعضی وقتا اینطور میکرد، یعنی وقتی آدم خیلی ناراحت هست و دستش بره افسوس و تحسر، اینطور میکشه به هم، آه آه اینطور میکنه. راوی ضرار ابن زمره هست ظاهرا، میگه حضرت ایکار میکرد. حالا گذشته حضرت امیر علیه السلام چه گذشته های پاکی هست معلومه دیگه، ولی حضرت با اون قربی که الالله و اندالله داشته برای خودش یه حساب هایی میکرده که این عمل رو انجام میداده. حالا اینجا به ما یاد داده که به یاد گذشتتون باشی، اشتباهاتی که اوائل جوانی و در هنگام جوانی دارید به یاد بیارید و گریه بکنید که بخشیده بشه. من کرم المرء بکاؤه الا ما مضا من زمانه و هنینه الى اوتانه. نشانه دیگر از بزرگواری انسانه که دلداده به وطن خودش باشه، جایی که وطنش هست، جایی که مثلا محل تولدش هست، جایی که کشورش هست، علاقه به اونجا داشته باشه، هنین نسبت به اونجا داشته باشه، دلش پر بزنه برای اونجا، مخصوصا وقتی که وطن انسان وطن اسلامی باشه. انشاءالله به برکات ایام فجر، برکات خداوند بر همه ما بیشتر نازل باشه. این حضرت فرموده بزرگواری انسانه که وهنینه الى اوتانه. بعد و حفظه قدیم اخوانه. نشانه سیوم اینه که برادران گذشته، دوستان گذشته فراموش نکنه، هم مباحثه گذشته ای داشته، هم کلاسی گذشته ای داشته، دوستی در دوران مثلا بچگیش داشته یا در اوائل جوانیش داشته، اینا را نگاه بداره. هرچه انسان بتونه این برادران قدیم و دوستان قدیم خودش را نگاه بداره، از دست نده، این نشانه روح بزرگواری شخص هست. خداوند همه اینها را مخصوصا اون اولیش به همه ما مرحمت کنه. و سلام الله علی محمد.